با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 5. در رومیان فصل 5 آیه 6 می‌خوانیم: پس ملاحظه می کنید که در آن هنگام که ما درمانده و ذلیل بودیم، درست در زمان مناسب مسیح آمد و در راه ما گناهکاران جان خود را فدا کرد. مسیح برای خدا نشناسان و اشخاص بد جانش را فدا کرد و مرد، و نه برای انسانهای خوب. او برای گناهکارانی مرد که در واقع دشمنان او بودند، کسانی که از او نفرت داشتند. درباره همین اشخاص بود که وقتی او را به صلیب می‌کشیدند، بر طبق لوقا فصل 23 آیه 34 گفت: ای پدر، این مردم را ببخش، زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند. و دوستان، من و شما نیز جزء همان مردم خدا نشناس بودیم. چند سال پیش با مرد جوانی صحبت می‌کردم که روی کلاهش، روی کت و شلوارش و حتی روی کفشایش کلمه محبت را نوشته بود. از او پرسیدم چرا؟ او گفت چون خدا محبت است. حرف او را تصدیق کردم و سپس او گفت خدا مرا با محبت خودش نجات داد. من به او پاسخ دادم با این گفته شما موافق نیستم. خدا شما را با محبت خودش نجات نداده است. آن جوان از سخن من تعجب کرد و اکنون بسیاری از مردم حتی امروز از این گفته تعجب می کنند. دوستان، در واقع خدا با محبت خودش ما را نجات نداده است. دقت کنید که خدا از محبت بیشتر است. او نمی تواند در پشتی بهشت را باز کرده و گناهکاران را به طور پنهانی و در تاریکی به داخل بهشت را دهد و نمیتواند به طور دلبخواه اجازه ورود گناهکاران را به بهشت بدهد. اگر او چنین کند، مانند یک قاضی فریبکار و ناعادل عمل میکند که جانیان و مجرمان را عفو کرده و عمل ایشان را نادیده میگیرد. خدا بایستی بر علیه تقصیرات و جرم گناهکاران به عدالت رفتار کند و عملی انجام دهد. متوجه هستید؟ عدالت باید اجرا شود، اما خدا ما را دوست دارد و می‌خواهد به ما محبت کند. بدون توجه به اینکه شما چه کسی هستید و یا چه کار کرده اید، خدا شما را دوست دارد. اشتباه است اگر به عنوان مثال به فرزندان خود بگویید اگر بد باشی و اگر کار اشتباه کنی، خدا تو را دوست ندارد. نکته جالب توجه این است که خدا بدون توجه به آنچه فرزندتان انجام می دهد و با همه کارهای بدش، او را دوست دارد و خدا شما را نیز با تمام خطاکاری هایتان دوست داشته و محبت می کند. شما نمی توانید مانع عشق و محبت خدا شوید، اما شما می توانید به جایی برسید که محبت خدا را تجربه نکنید. به عنوان مثال، شما نمی توانید مانع درخشیدن خورشید شوید، اما می توانید از نور خورشید فرار کرده و به سایه یا یک محل تاریک بروید. شما می توانید چتری از گناه روی سر خود نگه دارید، چتری از بی تفاوتی، چتری از دوری از اراده و خواست خدا، چتری که باعث شود نور محبت خدا بر روی شما نتابد. بله، شما می توانید خود را زیر چتر گناه پنهان کنید. با وجود اینکه همه این اعمال می توانند باعث شوند تا شما محبت خدا را تجربه نکنید، اما خدا هنوز هم شما را دوست دارد. خدای عادل به شما محبت می کند. وقتی با آن مرد جوانی که روی لباسهایش کلمه محبت را نوشته بود صحبت می کردم، از او پرسیدم که از کتاب مقدس آیه ای را به من نشان بدهد که نوشته باشد خدا ما را با محبت خودش نجات می دهد. البته او آیه ای را نمی شناخت. سپس از افسوسیان فصل 2 آیه 8 نقل قول کردم که می گوید بنابراین در اثر بخشش رایگان و فیض خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. خدا ما را با فیض خودش نجات می دهد و نه با محبت خودش. آیا خدا آنقدر دنیا را دوست داشت که آنان را نجات دهد؟ نه، او نمی تواند چنین کند. یک خدای قدوس و پاک باید نسبت به شخصیت خود وفادار باشد و نمی تواند عادل نباشد. خدا با مهربانی و بخشش رایگان خود یعنی توسط فیض خود دنیا را نجات می دهد. در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 می گوید زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. دوست من، خدا محبت خود را با این کار نمایان و آشکار کرده است که پسر خود را داد تا برای شما بمیرد و جانش را فدا کند. او به جای شما مجازات گناه شما را پرداخت کرد و خدای قدوس اکنون می تواند شما را نجات دهد اگر شما به راه او بیایید و کار او را قبول کنید. البته شما بایستی به راه او بیایید. امروز نظریه اشتباهی رایج است که شما می توانید به راه و روش خودتان بیایید. نه، چنین نیست. اینجا جهان شما نیست، بلکه جهان او می باشد. این من و شما نیستیم که قانونها و قواعد این جهان را معین می کنیم. او قواعد را تعیین کرده است و بر طبق انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 او می گوید که هیچ کس به نزد او نمی رسد مگر اینکه از طریق مسیح بیاید. عیسی مسیح راه رسیدن به خدا می باشد. اکنون توجه کنید به آیه بعدی که ادامه می دهیم. در رومیان فصل 5 آیه 7 می خوانیم حتی اگر ما انسانهای خوب و پرهیزکار می بودیم کمتر کسی ممکن بود حاضر شود جانش را در راه ما فدا کند. آیا شخصی را می شناسید که واقعا برای شما جانش را فدا کرده و بمیرد؟ آیا می توانید دست خود را بر اشخاصی بگذارید که حاضر باشند برای شما بمیرند؟ و آیا می توانید واقعا کسانی را مشخص کنید که آنقدر شما را دوست داشته باشند که حاضر باشند برای شما و به خاطر شما بمیرند؟ خب، شما مطمئنم می توانید تنها یک نفر را مشخص کنید چون او آنقدر به شما محبت کرده است که پسرش را فرستاد تا برای شما بمیرد و اگر لازم بود او امروز نیز حاضر می شد دوباره برای شما بمیرد تا بتواند شما را نجات دهد. او آنقدر زیاد شما را دوست دارد. محبت خدا بسیار عظیم است. رومیان فصل 5 آیه 8 می گوید اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. او برای شما و من مرد. در اینجاست که خدا محبت خود را آشکار می کند و خدا ما را با محبت خود نجات نمی دهد. او ما را به فیض و لطف خود نجات می دهد چون توسط مرگ عیسی مسیح جرم و گناه ما برداشته و از میان رفته است و خدا اکنون می تواند آغوش خود را گشوده و شما را امروز نجات دهد. فایده هفتم نجات، رهایی از خشم و غضب. در رومیان فصل 5 آیه 9 می خوانیم اگر آن زمان که گناهکار بودیم مسیح با ریختن خون خود این فداکاری را در حق ما کرد، حالا که خدا ما را بیگناه به حساب آورده چه کارهای بزرگتری برای ما انجام خواهد داد و ما را از خشم و غضب آینده خدا رهایی خواهد بخشید. کلمه غضب که در اینجا عنوان می شود همان کلمه ای است که پیامبران از آن سخن می گویند. در صفنیا فصل 1 آیه 15 می خوانیم: آن روز روزی است که غضب خداوند افروخته می شود. روز سختی و استراب است. روز خرابی و ویرانی. روز تاریکی و ظلمت. روز ابرها و سیاهی ها. چه روز عظیمی از غضب خدا! این همان روزی است که خداوند عیسی مسیح آن را روز مصیبت عظیم نام نهاده است و پولس به ایمانداران میگوید که ما از آن غضب عظیم رهایی خواهیم یافت. ما از مجازات گناه نجات یافته ایم. امروز نیز او به طور دائمی ما را از قدرت و وساطت گناه نجات می‌دهد و در آینده نیز او ما را از وجود و حضور گناه نجات خواهد داد. منظور این است که هر ایمانداری این زمین را در زمان روبوده شدن ایمانداران ترک خواهد کرد. ما در آن روز غضب فرار کرده و بیرون خواهیم برده شد، نه به این دلیل که لیاقت و شایستگی داریم، بلکه چون توسط لطف و فیض خدا نجات یافتیم. ما با فیض نجات یافتیم. به فیض خداست که زندگی میکنیم و از همکنون تا میلیاردها سال نیز فقط با فیض خدا در بهشت آسمانی زندگی خواهیم کرد. ما از خشم و غضب خدا توسط عیسی مسیح نجات یافتیم. در رومیان فصل 5 آیه 10 میخوانیم: هنگامی که دشمنان خدا بودیم، او به وسیله مرگ فرزندش ما را با خود آشتی داد. پس اکنون که دوستان خدا شده ایم و عیسی مسیح هم در قلب ما زندگی می کند، چه برکات عالی و پرشکوهی به ما عطا خواهد کرد. متوجه می شوید؟ او در اینجا روی زمین مرد تا ما را نجات دهد و در آنجا به زندگی ادامه می دهد تا نجات ما را حفظ کند و ما را نجات یافته نگاه دارد. هشتمین فایده نجات، شادی. در رومیان فصل 5 آیه 11 می خوانیم: حال چقدر از رابطه عالی و جدی که با خدا داریم شادیم. اینها همه از برکت وجود خداوند ما عیسی مسیح است که در راه ما گناهکاران جان خود را فدا کرد تا ما را دوستان خدا سازد. ما در خدا شادانیم. من فکر میکنم این یکی از عالی ترین سخنانی است که در کتاب مقدس میبینیم. یعنی همکنون دوست من، هر جا که شما هستید و هر چه مشکلات شما هستند، شما میتوانید در خدا شادی کنید و خوشحال باشید. فقط به آن فکر کنید و آن را تجربه خواهید کرد. می توانید شاد باشید که او زندگی می کند و او آن است که هست. خدا هست آن که هست. شما می توانید شادان باشید چون او نجاتی را برای شما مهیا کرده است و می خواهد ما گناهکاران را نجات دهد و روزی ما را به حضور پر جلال خود خواهد برد. او نقشه‌ای برای نجات ما طراحی کرده است چون به ما محبت دارد. لطف و بخشش او نسبت به ما عظیم است. آیا تمام اینها دلایلی نیستند که شما را شادان و خوشحال بسازند؟ یک فرزند خدا بایستی در قلب خود شادی داشته باشد. او نیاز ندارد فقط به ظاهر و بر لبانش لبخند داشته و خود را خوشحال نشان دهد، بلکه به طور یقین باید دارای یک قلب پر از خوشی و شادی باشد. بایستی خدا را همیشه ستایش کرد برای نقشه حکیمانه نجاتش که توسط عیسی مسیح آن را برای نجات انسانها به انجام رساند. بنابراین هشت فایده عالی نجات وجود دارند که به طور خلاصه عبارتند از: صلح یا آشتی با خدا، ورود به حضور خدا، امید خوشی در زمان سختی ها، محبت خدا، روح القدس، رهایی از خشم و غضب خدا، شادی و خوشی در خدا. بیایید خدا را همیشه برای این نجات عظیم ستایش و پرستش کنیم. تقدیس ایمانداران، نجات گناهکاران را بررسی کردیم. اکنون به موضوع تقدیس ایمانداران توجه می‌کنیم. توسط نجات یافتن یک شخص گناهکار عادل و نیک شمرده می‌شود. اما خدا می‌خواهد بیشتر از عادل شمرده شدن یک فرد انجام دهد. عادل شمردگی شخص را عادل و نیک نمی‌کند. عادل شمردگی یعنی که در حضور دادگاه قدوس الهی در پیشگاه تخت داوری خدا یک شخص گناهکار گم شده اکنون توسط کار نجات بخش عیسی مسیح عادل شمرده می شود، ولی قلب این فرد هنوز عوض نشده است. دوست عزیز، اگر چنین فکر می کنید که خدا قصد دارد یک گناهکار را در گناهانش به حال خود بگذارد، در اشتباه هستید. خدا می خواهد از ما انسانها آن کسانی را بسازد که باید باشیم. خدا می خواهد بهترین ها را بسازد. بنابراین نقشه نجات خدا کامل است. خدا نه تنها یک گناهکار را عادل می شمارد، بلکه قصد دارد آن گناهکار را نیز عادل و نیک بسازد. خدا می خواهد قلب و زندگی گناهکار را تغییر دهد. یعنی خدا راهی را فراهم و آماده می سازد تا یک گناهکار در فیض و لطف خدا رشد کند و برای خدا تقدیس شود، یعنی برای خدا از گناهان دنیا جدا و دور شود. و موضوع این قسمت تقدیس ایمانداران است و ممکن است این موضوع برای شما سخت باشد که درک کنید و حتی مشکل باشد که بپذیرید. اما در این رابطه نکته مهم قصد خدا برای تغییر درونی و نتیجه تحول بیرونی زندگی شما، و این باعث خواهد شد که شما یک زندگی متفاوت با زندگی گذشته و گناه آلود خود داشته باشید. در موضوع تقدیس، جدایی و دور شدن از آنچه ناپاک است و خود را سپردن به یک نوع زندگی پاک و خداپسندانه مطرح می باشد. کلام خدا برای توضیح تقدیس شدن از نمونه دو شخصیت یعنی آدم و مسیح استفاده می کند. شخصیت آدم در رومیان فصل 5 آیه 12 می خوانیم: وقتی حضرت آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث شیوع مرگ در سراسر جهان شد. در نتیجه همه چیز دچار فرسودگی و تباهی گشت، چون انسانها همه گناه کردند. به عبارت دیگر این آیه میگوید در ارتباط با نقشه نجات همه انسانها توسط یک نجات دهنده، میدانیم که از طریق یک انسان واقعیت گناه وارد دنیا شد و توسط گناه مرگ آمد، و بر اساس این واقعیت که همه گناه کرده اند، مرگ بر همه انسانها حاکم شد. اکنون لازم است بفهمیم که گناهی که در اینجا صحبت می شود گناه آدم است. منظور آن اولین گناه آدم است و نه دومین، سومین یا چهارمین گناه او. اولین گناه نااطاعتی او در باغ عدن که مرگ را برای نسل او به همراه آورد. این موضوع به من کمک می کند تا نکته مهمی را مورد تأمل قرار دهم. من و شما از چهار راه متفاوت گناهکار هستیم. 1. ما گناهکاریم چون اعمال گناه آلود انجام می دهیم. 2. در ذات و طبیعت خود گناهکار می باشیم. گناه ما را گناهکار نمی سازد، بلکه گناه می کنیم چون طبیعت گناه آلود داریم. 3. ما در وضعیت و شرایط گناه آلود هستیم. خدا اعلام کرده است که تمام خانواده بشری تحت اختیار گناه می باشند. 4. من و شما از نظر اصل و نسب گناهکاریم. یعنی گناه آدم که اولین بشر بود به تمام نژاد بشری مربوط می شود. بر اساس این نقش عمومی آدم برای تمام بشر، اکنون خدا می تواند با توجه به همان نقش عمومی مسیح تمام آن کسانی را نجات دهد که به عیسی مسیح اعتماد می کنند. آدم و مسیح نمایندگان نجات بشری هستند. آدم از نظر طبیعی و به طور عمومی اولین شخصیت نجات بشر می باشد. روزی بر روی یک برچسب تبلیغاتی جمله ای دیدم که بسیار توجهم را به خود جلب کرد. نوشته شده بود: اجداد من انسان هستند. متاسفم درباره اجداد شما. این جمله می تواند اثرات این نظریه اشتباه را از میان بردارد که شما می توانید مسیحی بوده و به کلام خدا باور داشته باشید و همچنین نظریه تکامل داروین را نیز قبول داشته باشید. آدم اولین شخص در خانواده بشری می باشد. این همان مطلبی است که پولس در اینجا می گوید. آدم از نظر طبیعی اولین شخصیت است و آن یک عمل نافرمانی او به تمام نسل بشری او مربوط شده و آنان را به گناه آلوده ساخت. توسط گناه آدم همه ما گناهکار شده ایم. در ابتدا اجازه دهید ببینیم که آیه مورد نظر در اینجا چه معنی می دهد. این موضوع به این واقعیت اشاره نمی کند که همه ما یک طبیعت گناه آلود را مستقیم از آدم به ارث بردیم. این حقیقت دارد که من طبیعت گناه آلود خود را از پدرم دریافت کردم و او نیز از پدر خود و همینطور می توان به عقب بازگردیم و همچنین من نیز این طبیعت گناه آلود را به فرزندم و نوه هایم انتقال می دهم. هر وقت به یاد اولین نوه می افتم که چه نوزاد زیبایی بود، در فساد و تبایی مطلق بشر شک و تردید می کنم. اما زمانی که این نوزاد رشد کرد، شخصیت شریرانه و گناه آلود خود را نمایان ساخت. نوه دوم من پسری مو قرمز و پر از انرژی می باشد. اکنون دیگر در مورد تباهی و شرارت بشر یقین کامل دارم. من شخصا شاهد نمایشی از این طبیعت آمیخته به گناه در این دو نوه خود بودم. اگرچه من و شما همگی دارای ذات گناه آلود هستیم و آن را به فرزندان و نسل بعدی انتقال می دهیم، اما این آیه مشخص در اینجا به این واقعیت اشاره نمی کند. همچنین قسمتی از این آیه که می گوید همه گناه کرده اند، به این نکته که همه ما مقصر به انجام یک عمل گناه آلود هستیم نیز اشاره نمی کند. البته درست است که ما همه مقصر بوده و مجرم به گناه می باشیم، اما این آیه درباره چنین واقعیتی صحبت نمی کند. اکنون ببینیم منظور این آیه چیست. این آیه به این واقعیت اشاره می کند که ما به طور اساسی و اجباری به اولین پدر نژاد بشری مربوط هستیم، به طوری که قبل از اینکه ما یک طبیعت انسانی داشته باشیم، قبل از اینکه ما گناهی مرتکب شده باشیم، حتی قبل از اینکه متولد شویم، گناهکارانی در آدم بودیم. ممکن است شما این واقعیت را دوست نداشته باشید، اما خدا میگوید که چنین است. همین نکته در عبرانیان فصل 7 آیه 9 به تصویر کشیده شده وقتی در آنجا میخوانیم: حتی میتوان گفت که لاوی که جد همه کاهنان یهود بود، از طریق ابراهیم به ملک صادق هدیه داد. یعنی مدتها قبل از این که لاوی حتی به دنیا بیاید، او ده یک ها و هدایای خود را به ملک صادق تقدیم کرد. چگونه می توانست این کار را انجام دهد؟ در عبرانیان فصل 7 آیه 10 می خوانیم: زیرا زمانی که ملک صادق به دیدار ابراهیم آمد، گرچه لاوی هنوز به دنیا نیامده بود، اما جزء نسل ابراهیم به حساب می آمد و در وجود ابراهیم قرار داشت. به همین ترتیب گناه آدم در ما گذاشته شده و به ما مربوط است. آنچه آدم انجام داد ما انجام دادیم. خدا می توانست همه ما را در باغ عدن بگذارد و به همه ما همان فرمانی را که به آدم داد بدهد. آیا فکر می کنید شما با این طبیعت گناه آلود خود بهتر از آدم رفتار می کردید که طبیعت گناه آلود در آن زمان نداشت؟ من که فکر نمی کنم. ما بایستی همچنین این واقعیت را بپذیریم که یک عمل نافرمانی آدم همه ما را نیز گناهکار ساخت. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.